بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که فرمودن اتحاد در هر جا که باشه معیارش وجوده و نحوه اتحاد وجود و ماهیت رو هم فرمودن به این صورته که وجود موجوده به ذات یا موجود حقیقی یا اصیله و ماهیت موجود بالوجود یا موجود انتزاعی و گاهی هم گفتنش اعتباریه. برمیگردن به اون حرفی که قبلا فرموده بودن که وجود دو معنا داره، یک معنای مصدری که امریست ذهنی به دلیل این که در معنای مصدر نسبت هست و نسبت میان وجود و ماهیت تو خارج نیست، بلکه بعد از آنی که ذهن تحلیل میکنه امر واحد را به وجود و ماهیت و نسبت میده وجود را به ماهیت، میگه موجودیت انسان، موجودیت آب، موجودیت خدای متعال و امثاله. بعد می‌فرمودن که این دو معنا هر دو مشترکن، یعنی هم معنای مصدری وجود مشترکه که یک امر ذهنی است و هم اون معنای دوم وجود که حقیقت وجود و وجود عینیه، منتها اشتراک اون مفهوم و اون امر ذهنی به همون معنای کلیت و قابلیت صدق بر کثیرینه، برای اینکه امر ذهنیه و امر ذهنی کلی میتونه باشه و اصلا کلی هست. به نظر آخون یه چیزی ما نداریم تو ذهن چه کلی نباشه، همه علوم حصولی کلی هن، همه مفاهیم کلی هن و تقسیم مفهوم به جزئی و کلی اصلا صحیح نیست، مفهوم همواره کلی. و اما اشتراک اون وجود عینی نه به نحو کلیت و قابلیت صدق بر کثیرینه، بلکه اشتراکش به اینه که همه ماهیات اگر ظهوری دارند، وجودی دارند، تحققی دارند، تحصلی دارند که همه اینا یکیه به وجود، و اگر وجود نبود ماهیات معدوم بودن، برای اینکه ماهیات در حد ذات خودشون موجودیت ندارن. وقتی در حد ذات خودشون موجودیت ندارن، پس بنابراین معدومن فی حد ذواتها ازلن و ابدن، همیشه معدومن فی حد ذواتها. منتها این فی حد انفسها، فی حدود انفسها رو گفتیم همیشه بهش توجه بفرمایید، یعنی اگه خودشون باشن و خودشون هیچن دیگه، پس به وجود ظهور پیدا میکنن، پس وجود میشه ظاهر به ذات و ما مظهر غیر، مظهر غیر واقعا، یعنی واقعا اونم ظهور پیدا میکنن ولی ظهور اونها به ذات خودشون نیست، به وجوده. واقعی تعبیری داشتن که هم وجود ما بهی یظهر ماهیات هستند، هم ما فیه یظهر است، هم ما معهو یظهر، هم ما منه یظهر، که اینم توضیح دادیم که میتونه تفنن در تعبیر باشه و میتونه اشاره باشه به علیت وجود برای ماهیت، به انها علیت، یعنی علت مادی هست وجود، علت سوری هست، علت غایی هست، علت فاعلی هست، چنان که موضوع هم هست، حالا یا حقیقتا یا اعتبارا با توضیحاتی که داریم. و چون ظهور همه به وجوده و ماهیات باطلن فی حد انفسها، شبستری در گلشن راز میگه سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. یعنی ماهیت اگر خودش باشه و خودش، هیچی نداره، در عالم ظلمت و سیاهیه، نه در عالم نور و وجود و تحقق. و این جمله ایشون ترجمه اون روایتی است که از رسول اکرم صلوات الله علیه نقل شده که الفقر و سواد الوجه فی الدارین. این قسمت ها رو گفته بودیم، منتها چون عبارتش رو نخونده بودیم ملاحظه بفرمایید عبارتش تموم بشه وارد میشیم وقت بعد به مطلب بعد. فل وجود الحقیقی و یعنی اون معنای دوم وجود، چون اون وجود حقیقیه که همون عینیت خارجیه، ظاهرون به ذاته، خودش ظهور داره، یعنی خودش متحققه. چون گفتیم ظهور عبارت اخرای وجوده، منتها ظهور تعبیر تعبیر عرفانیه و وجود تعبیر فلسفیه. البته گفتیم عارف اگر تعبیر میکنه به ظهور، سرش اینه که به نظر او نه چیزی به وجود میاد و نه چیزی معدوم میشه. اون چه ما اسمشو میذاریم موجود شدن در حقیقت ظهوریست از اون چه مخفی بود، و اون چه ما اسمشو میذاریم معدوم شدن خفاء اون چیزیست که ظاهر بود. لذا این تعبیرات میاد، وجود حقیقی اون وجود عینی ظاهر به ذاته هست به تمام انحاء ظهور. تمام انحاء ظهور، چون ظهور همون وجوده، پس وجود تمام انحایی که داره میشه انحاء وجود. یعنی چه؟ یعنی شما نمیگید وجود تقسیم میشه ابتداعاً به خارجی و ذهنی. خب بفرمایید ظهور دو قسمه، دو نحو ظهور داریم، یه ظهور خارجی یه ظهور ذهنی. لذا میبینید در اول بحث وجود ذهنی ملا سعدا تعبیر میکنه به ظهور ذهنی، نمیگه به وجود ذهنی، چون ظهور همون وجوده. خود خارجی واجب داره و ممکن. اگر وجود اینا رو داره، خب ظهور هم همینا رو داره. خود ممکن جوهر داره و عرض، این هم میشه انحاء ظهور، همونطوری که انحاء وجوده. بالاخره هر وجودی تو عالم هست یه نحو ظهوره، همونطور که یه نحو وجوده. حالا بکش تا تمام اقسام و موجودات تا برسه به زید و عمرو و این قلم و اون قلم و اینا، همه میشن انحاء ظهور یعنی انحاء وجود. پس وجود حقیقی، اون وجود عینی، اون وجود اصیل، اون واقعیت خارجی ظاهر به ذات است به جمیع انحاء ظهور و مظهر تمام ماهیات. غیرم گفتیم یعنی ماهیات، چون مراد ملا صدرا از ماهیت چی بود؟ غیر الوجود و بهی تظهر الماهیات. مظهر غیره یعنی مظهر همه ماهیاته، یعنی اون وقت عبارت بعدی تفسیر اون میشه، یعنی به وسیله وجود است که ماهیات ظاهر میشن. گفتیم و بهی تظهر یعنی عامل ظهورش ماهیات، لهو یعنی به خاطر وجود است که اونا ظهور پیدا میکنن و الا لنفسه ها ظهوری ندارن. این میشه عبارت اخرى همون، بنابراین که اینا رو همه رو عبارت اخرى بگیریم. و معهو با وجود است که ماهیت ظهور پیدا میکنن، یعنی اگه خودشون باشن وجود باشون نباشه ظهوری ندارن. حضور میخواد بگید واقعش چیه؟ واقعش اینه که وجود است و ماهیت هم به او موجود شده. حالا شما بفرمایید وجود است که این گونه ظهور میکنه. خب چون میرسه شما میخواید به طبق مزار شما ملا سر را حرف بزنه، ملا سر را نمیخواد به مزار شما حرف بزنه. ملا سر را واقعا میگه ماهیات موجود میشن، تصریح میکنه به تحقق ماهیات مطابق وجود. چی ماهیت من حیث و هیه، یه بار گفتیم و شما تشریف نداشتید، دل عرضه ماهیت موجود به تبع، هم به تبع درسته هم بالعرض. اگه ماهیت من حیث و هیه رو موضوع قرار بدی، بعد بگی ماهیت من حیث و هیه بالوجود موجوده، میگیم خب ماهیت من حیث و هیه اولو با وجود موجوده، ولی چون من حیث و هیه ملاحظه کردی یعنی وجود توش نیست، پس بالعرضه یعنی وجود کنارشه. اما این میگه ماهیت موجوده، بله آقا به تبع موجوده، حقیقتا موجوده. این وابسته اینه که موضوع رو چی قرار بدیم. و فیه و در وجود است که ماهیت موجوده، یعنی این ظرف وجود باعث وجود ماهیت میشه، اگه این ظرف وجود نباشه ماهیت میشه. و منها از وجود نشأت میگیره موجودت موجودیت ماهیت. اینطور که معنا کردیم همه شد یکی، منتها تفنن در تعبیر شد از اون که تعبیرهای مختلف میشه از یه مطلب. یه جور دیگه هم گفتیم میشه تفسیر کرد، بهی اشاره داشته باشه به علت سوری، چون علت سوری ما بهی فعلیت و شیعه، یعنی علت فعلیت ماهیات وجوده. همونطور که علت سوری کارش چیه؟ فعلیت میده، وجود فعلیت میده به ماهیت، پس ما بهیه. لهو علت غایی، غایت قصوای ماهیت چیه؟ وجوده، به اینی که به وجود برسه. علت غایی ماهیات وجوده. معهو رو گفتیم این عبارتی است که قبلا ازش تعبیر کردم به انهو. انهو علت مادی بود، برای اینکه اون چیزای دیگه معنای خودش رو پیدا کنه، پس این معهو رو میذاریم به جای اون انهوی قدیم، یعنی علت مادی ماهیات هم وجوده، یعنی اون چرا که ماهیات مقوم ماهیاته، چون علت مادی مقومه، مقوم ماهیاته یعنی اونها رو برپا میکنه، وجوده. و فیه، فیه گفتیم موضوع برای ماهیات وجوده، چون ماهیات عوارض الوجودند، عارض وجودند، پس بنابراین اون میشه موضوع و اینها به او موجود میشن. و منه علت فاعلی، علت فاعلی تحلیلی، یعنی برای اینکه ماهیت موجودیت پیدا کنه یه علت فاعلی داره، علت فاعلی مباشرش وجوده، ولی اینکه علت فاعلی بعیدش اون موجده، موجد وجود میدهد به ماهیت، پس این وجودی که میدهد به ماهیت سبب میشه که ماهیت موجود بشه. البته ملاحظه میکنید که این همش بر اساس تحلیله و الا علیت حقیقی نیست، مگر در همون جاهایی که علت فاعلی حقیقی داریم، علت مثل خدا وجودی است، علت فاعلی است برای موجودات دیگه و همینطور در بعضی. ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان، بله نه وجودش اشیاء دیگه میدونه، شما یه دفعه از خط آخوند به خط اون عرفان به قول شما ناب خارج نشو، ایشون هم عارفه و قائل به اینه که وجود منحصره به خداست، ولی این انحصار هیچ منافاتی نداره با اینکه بقیه هم موجود باشه. حالا خودش میگه، خودش تو همین مباحث تصریح میکنه به اینکه ما که میگیم یک وجود بیشتر نیست، هیچ منافات نداره به اینکه به همون یک وجود همه موجودات چی باشن؟ موجود باشن. حقیقتاً نظیر این که نفس شما یک حقیقت گفتیم بیشتر نیست، ولی در عین این که یک حقیقت است، هم قوه باصره است، هم قوه سامعه است، هم قوه شامه است، هم قوه ذائقه است، تمام. کی گفت جداگانه؟ من میگم جداگانه، من از ملا صدر نقل میکنم جداگانه نیست، ولی هست اونم. ولولا ظهوره، اگر ظهور وجود فی ذوات الاکوان، در چیزایی که دارای وجودن، چیزایی دارای وجود یعنی ماهیات، ذوات الاکوان یعنی اونایی که صاحبان وجودها هستن یعنی موجودات، اگه ظهور وجود در موجودات نبود، منتها ذوات الاکوان باز تعبیر عرفانیه، برای اینکه عارف حاضر نمیشه به چیزای دیگه بگه وجود، تعبیر به کون میکنه، وجود رو میذاره فقط برای خدای متعال، خدای متعال فقط وجود داره، بقیه چیزها کائنند نه موجود، لذا این تعبیر با اون بیان عارف سازگاره، اگر ظهور وجود در چیزهایی که دارای کونند و نه وجود. البته ما الان داریم فلسفه ملا صدر رو میخونیم، فلسفه ملا صدر از هر دو تعبیر هم به کون میکنه هم به وجود. اگر ظهور وجود در ذوات الاکوان نبود، یعنی در موجودات نبود، بله نمی کنن اصطلاح، گفت لا مشاحته فی الاصطلاح. بله بله، او میگه آقا من اصطلاحم اینه، هیچ کارشم نمیشه کرد، تکفیرم نمیشه با این که بگی من اصطلاحم اینه. اصطلاح که من میخوام فرق بذارم بین وجود ذلی و وجود حقیقی. وجود حقیقی رو تعبیر میکنم ازش به وجود، وجود ذلی رو تعبیر میکنم ازش به کون. هیچ اشکالم نداره، قرآنم به زبان مردم صحبت کرده نه به زبان عارف. و اگر ظهور وجود در ذوات اکوان نبود، و اگر این نبود که خودش را اظهار میکنه به ذات و لها بالعرض، و اون ذوات الاکوان رو اظهار میکنه بالعرض، بالعرض یعنی اگه فی حد نفس ملاحظشون کنی ظهورشون بالعرضه، و الا اگر نه ظهورشون به تبعه، لما کانت ظاهره. اگه این کارو نمی کرد هر آینه نبودند اون ذوات الاکوان ظاهر، یعنی هستن ظاهرها، یعنی اون بلعرزه رو یه دفعه فکر نکنی یعنی حالا نیستن، نه، چون او اظهارشون کرده اینا ظاهرن موجودن. اما اگه او نمی کرد، او ظاهر نمی شد در ذوات الاکوان و خودش را به ذات اظهار نمی کرد و اونها رو بلعرز، اونها هرگز، اونها یعنی اون ذوات الاکوان ظاهر و موجود نبودن به وجه من الوجود. خب ظاهر و موجود نبودن پس چی بودن؟ بلکانت باقیتن فی حجاب العدم، بلکه باقی بودن در همون پرده عدم، در همون حالت کمون و خفا بودن، و ظلمت الاختفاء در تیرگی اختفاء و پنهانی بودن. چرا؟ از قد علمه، زیرا که در همین مباحث اصالت الوجود که الان داریم دنبالش رو میخونیم معلوم شد که انها، یعنی اون ذوات الاکوان که همون ماهیاتن، به حسب ذاتها و حدود انفسها، همین نسخه ذاتهاست یا ذواتهاست؟ هیچ نسخه ذواتها نیست. اونها به حسب ذاتشون و حدود انفسشون معراتون عن الوجود، یعنی اگه در محدوده خودشون بهشون نگاه کنی اینا خالی هن از وجود، لختن از وجود، آری هن از وجود و ظهور. فالوجود و ظهور یترع علیها من غیرها، پس وجود و ظهور عارض بر اون ذوات الاکوان که همون ماهیاتن میشه، اما از ناحیه غیرشون که همون وجوده، یعنی ظهور وجود موجب ظهور اونها میشه و ظهور وجود در حقیقت ظهور اونهاست، نه اینکه اونها هم باز یه ظهور دیگه دارن. خیر، همون وجود، وجود اونها هم هست. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات باطلات الحقائق. این تعبیرات شیخ ابن سینام داره ها، فکر نکنید مثلا ابن سینام همینطور میگه، همینطور در الهیات شفا همین تعبیر میکنه که اگه ماهیت فی حد نفسها ملاحظه کنه حالکتون باطلتون. این اختصاص نداره به ملا صدرا، همینطوره. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات، ماهیات در محدوده های خودشون اگه بهشون نگاه کنی، گفتیم بر همین اساسه که حدوث ذاتی درست میشه. حدوث ذاتی که این اختصاص نداره به ملا صدرا، این مال همه فلاسفه است. از اینجا نشأت میگیره که میگن آقا همه ممکنات ذاتشون همون ماهیتشونه و ماهیتشون فی حد نفسه لا یستحق الوجود فهو معدوم، چون لا یستحق الوجود هالک است و باطل است و پس معدومه و وجود بعد از این عدمه، چون ما به ذات اقدم و من ما بلغه، ذاتن معدومن و بالفائلی که به اونها وجود میدهد موجود میشن. پس بنابراین همه حادثن، یعنی وجودشون مسبوق است به عدم ذاتی. اجمال تفسیر به اینجا ربطی نداره. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات، پس این زوات الاکوان که همون ماهیاتن در محدوده های خودشون اگر نگاه کنیم بهشون کوچ از ذاتاشون، باطلات الحقائق، ازلا و ابدا، از ازل تا ابد. خب از الان هم که انسان موجوده، انسان به اون وجوده موجوده و اون وجوده موجودیت اوست. اگه وجوده رو بذاری کنار میشه باطل. لا فی وقت من الاوقات و مرتبت من المراتب، نه اینکه یه وقت حالک بود بعد حالک نیست، نه خیر، همیشه حالکه. نه اینکه در یه وقتی از اوقات و مرتبه ای از مراتب. کما قیل فی الفارسی، فی الفارسی یعنی فی الکلام الفارسی، مثلا فی شعر الفارسی. ولی ظاهرا عرب اینطور تعبیر نمیکنه، این عربی شیرازی باید باشه، باید باشه کما قیل فی الفارسیه، یعنی فی لغت الفارسیه. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. سیه رویی یعنی عدم، یعنی همون ظلمت، یعنی همون خفا، یعنی نبود از ممکن در هر دو عالم، چه در عالم تب، چه در عالم شهادت و چه در عالم غیب، هر جدا هرگز نشد. و خدا بهتر میدونه که من درست میگم. این که الله اعلم تأکید بر درستیه. قیل فی الفارسیه، این شعر ترجمتن لقولهی علیه السلام، میخواد بگه این عارف هم از خودش نمیگه، این داره ترجمه میکنه فرمایش رسول اکرم رو صلوات الله علیه و آله به فارسی. ترجمتن لقولهی علیه السلام، الفقر و سواد الوجه فی الدارن، ناداری یعنی همون امکان، ممکن بودن ملازمه با نبوده، با سیاه رویی در هر دو عالم. بله؟ خب حالا من یه نکته شاید یه وقت گفته باشم، اگرم نگفتم الان خوبه. خیلی وقتها این آقایون عرفا از جمله خدا آخون آیه ای رو یا روایتی رو معنا میکنن به چیزی که ظاهرش نیست. وقتی که ظاهر نبود ما دو جور میتونیم برخورد، یعنی تفسیر کرده یک آیه یا روایتی رو به چیزی که ظاهر نیست. خب میدونیم ظاهر برای همه حجت، و باز ظاهر انسان میتونه احتجاج بکنه و بگه آقا این که شما میگی خلاف ظاهره و درست نیست. این یک نوع برخورده که وقتی کسی چیزی رو برخلاف ظاهر معنا کرد ما بگیم درست نیست توی خلاف ظاهره. ولی یه راه دیگه هست و اون این که ما در روایاتمون زیاده، هم در مورد خود قرآن وارد شده هم در مورد روایات، که قرآن و روایات ظاهری دارند و باطنی. ظاهرش مال همه است، باطنش مال خواسته، در همون روایات اومده. خواست یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که بیش از اون چه که معمول مردم بندگی خدا رو میکنن اونا بندگی خدا رو میکنن، و کسی که بندگی خدا رو بکنه چشمش به یه چیزهای دیگه هم باز میشه. یه چیزهای دیگه نقل میکردن یه آقای اومد نماز جماعت، پیر مرد جولیده ای. این صف اول یه آقا چون طرف بود این پیر مرد به این وضع اومده واسه صف اول، من پشت آقا پشت سر آقا دیگه کاری نمیتونستم بکنم واسه دیگه گرفته جان. وقتی وایستادن نماز این تو رکعت دوم دیگه نشست و بلند نشد، بعد از نماز دوربرش گرفتن و آقا این چه رقمیه، داد و بیداد. گفت آخر من دیدم این آقا راه افتاد رفت تو میدون مال فروشا و اونجا میخواد یه چارپا بخره، و دیم وقتی دیگه وارده، تا اونجایی که وارد معامله نشده بود من باش بودم، ولی دیدم دیگه رفت تو معامله، دیدم دیگه با این نمیشه. بعد با آقا گفتم این که گفت راست میگه، من تو نماز یه دفعه به این فکر افتادم که خونه ما که از مسجد دوره، منم پیر شدم، خوبه که به فکر یه مرکب باشم. خب بله میشه اگه این واقعیته که آدم میتونه ببینم، تو که سید رزی نقل میکنن یه روز رفت پشت سر برادرش سید مرتضی با اون عظمت نماز بخونه، بعد از نماز به برادرش گفت تو که همش تو خون حیض قوطه میخوردی؟ گفت بله، من داشتم بعد یه مسئله ای رو در حیض بود که مشکل بود تو نماز داشتم فکر همون بودم. پس یه چیزای دیگه هم هست غیر اون چه که به ظاهر مربوطه و اون فهم بواطنه، و شاهدش هم اینه که خود ائمه علیهم السلام هم خود قرآن رو آیات رو خیلی وقتا به یه جوری معنا کردن که هرگز با ظاهرش سازه کنید، هرگز زیاده. ای کسی حتی یه پایان نامه بنویسه راجع به این تفسیر ائمه علیهم السلام به باطن، به تفسیر باطنی از ناحیه یعنی زیاد میتونه جمع کنه. خب پس این یه واقعیته. خب ما وقتی یک شیعه مثل ملا صدرا رو بالاخره اهل تزکیه بوده، اهل عمل بوده، میبینیم یه همچین کاری رو میکنه، دو جور میتونیم برخورد میکنیم. یکی اینکه بگیم غلط معنا کردی، تفسیره به رأی کردی و فلیتبوع مقعده من النار. یکم این که بگیم آقا حمل فعل مسلم بر صحت، ایشون باطنی رو فهمیده که ما از اون محرومیم و به نظر میاد از نظر شرعی هیچ راهی نداره جز این راه دوم. راه اول اگه کسی بره فردا اگه مؤاخذه بشه جوابی نداره. بله؟ نه خیر، ظاهر ظاهره، اونی که اونا میگن خودشون هم اذعان دارم، خود همونطور که امام علیه السلام بعضی وقتا تفسیر میفرمند و هذا من تأویل القرآن یا و هذا من بطون القرآن، اصلا خود امام سریع هم میفرمند اینی که من گفتم این ظاهر نیست، این از بطنه، این از تأویله. بله؟ نخه مبنا اگه داره شما مبناش همون عمل اوست و کشف و شهوده، نه اینکه حالا شاید هم مبنایی داشته باشه بنده خبر نداره، شاید مثل اصول که یه مبنایی داره برای فهم ظواهر، باطن هم یه مبانی داره ولی چون من اهلش نیستم هیچ خبرم از اون ندارم. فظهور الوجود بذاتهی فی کل مرتبت من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبت من مراتب الممکنات و عین من الاعیان ثابته. چون اینجا عین ثابت رو گفتن، من یه توضیحی راجع به این بدم. شما در فلسفه مشا میبینید که مشا اینطور علم باری تعالی رو حل میکنن، میگن الله تعالی ذاتیست مستجمع جمیع کمالات، یکی از کمالات هم علم به خوده، اما علمش به غیب در ذاتش نیست. این حرف مشا اینه. پس چیه؟ میگن علمش به اشیا قبل از خلق، خدای متعال پیش از اینکه اشیا رو خلق بکنه علم داره، ولی اون علم علم ذاتی نیست، علمی نیست که عین ذات باشه، اون علم به خودش علم عین ذاته، علم ذاتی. اما علمش به اشیا به یه خلقیه. یعنی چه؟ یعنی میگن الله تعالی یفعل صور ذهنیت للاشیا. پس صور ذهنی اشیا مخلوق خداست. خب خدا نسبت به این فاعله، چه نوع فاعلی؟ انها فاعل رو خوندی در نهایه و بدایه، مشایخ میگن فاعل به رضاست، فاعل به رضا. الله تعالی فاعلون بر رضا، این رابطه یعنی فاعلیت بر رضا. فاعلیت بر رضا یعنی چه؟ فاعلیت بر رضا یعنی فاعلیتی که علم فاعل به فعل عین خود فعله. مثل این که اگه کسی به شما گفت آقا یه طرحی بریز برای این خوزمینی که ما داریم، ما میخواییم این زمین رو یه خونه بسازیم، شما فکرات بکنم این چجور باشه خونه مناسبه با علما، میخواییم یه خونه علمایی بسازن. خب شما میشینی و یه طرحی تو ذهن ترسیم میکنی، علم شما به اون طرح عبارت هست از چی؟ از نفس اون طرح. یعنی همطوری که تولید میکنی همطور میشه علم شما به اون طرح. قبلا هیچی نمیدونی، بله قبلا فقط یه علم اجمالی داری به این که میدونی که میتونی یه طرحی درست کنی. اون علم اجمالی یعنی همون علم به این که میدانید که میتوانید طرحی را در ذهنتون داشته باشید. ولی علم تفصیلی شما به اون طرح عبارت است از نفس خود اون طرحی که تو ذهنتون ابداع میکنی. میگن شما نسبت به اون صورت علمی فاعل به رضا هستید، یعنی علمتون به فعلتون عبارت هست از نفس خود فعل، فاعل به رضا. من یادم نرفته شیخ اشراق نسبت به موجوداتی حرف قائله، یعنی میگه خدای متعال علمش به موجودات خارجی عبارت است از نفس خود موجودات چی؟ خارج. یعنی تا خدای متعال عالم رو خلق نکرده به عالمم علم تفصیلی نه، ولی همین که خلق کرد خود اشیا میشن چی؟ علم خدا. جزا قائل است به این که علم خدا به اشیا علم حضوریه. طوری نمیگن بشتایی، میگن علم خدا به اون صور ذهنی که اون صور ذهنی علم خداست به اشیاء خارجی و قبل از خلقم هست. یعنی مشایین مثل شیخ اشراق علم خدا رو منحصر نمیکنن به بعد از خلق، اونا میگن قبل از خلق عالم خدای متعال به عالم علم داره، منتها علمش چیه؟ عبارت است از یک صور ذهنی که قائم است به ذاتش. ما داریم اینجا حرف میزنیم، ما این صور ذهنی خودشون عین ذاتن؟ میگه نه، قائم به ذاتن. میگیم نسبت ذات با این صور چیه؟ میگه نسبت فاعل به رضاست با فعلش. این تصریح خودشونه، منتها چون به این تفصیل شما هیچ جا نخوندید یه خود براتون زور داره، باید در جلد شیشون بیاد این بحثا بشه. پس میگن الله تعالی فاعل به رضاست اول برای اون صور علمیه، اون صور علمیه رو، یعنی اول صورتهای اشیا رو ایجاد میکنه. میگیم خب این صورتها کجا موجود میشن؟ میگه قائم به ذات خودش. همونطوری که شما طرح اون منزله رو انشاء میکنی کجا موجود میشه؟ قائم به نفس شماست. کیف نفسانیز قائم به نفس شماست. میگه اینم همینطور، اینم خدای متعال صور اشیا را انشاء میکنه، ایجاد میکنه و این صور قائم است به وجود خود حق، قائم به ذات حق. لذا میگن مشایخ قائلن که علم خدای متعال به صوری زائد بر ذات. و بعد میگه وقتی که خدای متعال این صور رو ایجاد کرد نسبت به عالم میشه فاعل بالعنایه. عالم چیه؟ عالم یعنی اشیاء عینی، اونا اشیاء ذهنی بودن. عالم یعنی موجودات عینی از عقول و نفوس و افلاک و هر چی هست دیگه، همه موجودات عینی رو خدا بهشون عالمه. از چه طریق؟ از طریق اینکه صور ذهنی اونها قبل از خلق پیش او بوده و خدا نسبت به این اشیاء عینی فاعل به چیه؟ حالا آقای بابایی بفرمند، حالا فاعل بالعنایه. اینجا فاعل بالعنایه درسته، بله. یعنی چه؟ یعنی همین که صورت ذهنی شد داره کافی است برای اینکه ایجاد بشن اونا. یعنی نفس تحقق صورت علمیه منشأ است برای تحقق چی؟ وجود خارجی اون مخلوق. این بیانی بود که مشایین دارن. بله بله عرض. حالا دیگه چجوری حل میشه من دارم. این حرف مشایین معلوم شد. حالا بیاییم حرف عرفا. عرفا میگن یک الله تعالی داریم، یعنی هو داریم، هو یعنی اون ذات، یعنی تا هو هم نگو هو، له الملک و له الحمد. اون ذات که لا اسم له ولا رب، اون خودش هست و خودش در اونجا نه صفتی است و نه هیچ چیزی. هویت مطلق. احسن. هویت مطلق. این هویت مطلقه یه چیزی رو ایجاد میکنه به نام اعیان ثابته با فیض اقدس. این فیض اقدس میشینه جای فاعلیت به رضا. فاعلیت به رضا یعنی یه نوع افاضه، یعنی خدای متعال ازش افاضه میشه. چی؟ صبر. اینجا میگه از ذات حق تعالی افاضه میشه با فیض اول که اسمش فیض اقدسه. اعیان ثابته یعنی چه؟ یعنی صور علمی اشیا اعم از موجود و معدوم، معدومم اعم از ممتنع و ممکن. همه چیز رو خدا میداند به چی؟ به اون اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمی چی؟ همه اشیا. اشیا که میگیم یعنی اون اشیایی که شما در مواد ثلاث میگی هر شیعی رو وقتی ما با وجود بسنجیم یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، وقتی هم ممکن شد یا موجوده یا معدوم. اون شیعا، نه شیع به معنای موجود. یک شیع داریم به معنای موجود، یک شیع به معنای مفروض، امر مفروض. هر چیزی که شما فرض بکنید و با وجود بسنجید، اون چیزی که شما فرض میکنی خدا هم فرض داره، خدا هم تو ذهنش داره. یعنی خدای متعال علم به ممتنعات هم داره، خدای متعال علم به معدومات هم داره، همونطوری که علم به چی داره؟ به موجودات داره. پس این اعیان ثابته میشه صور علمی مال تمام اشیاء، اعم از ممکن و ممتنع. همه که این با اعیان ثابته با فیض اقدس پدید میاد و وجودش هم وجود چیه؟ علمیه، نه وجود عینی. فیض دیگری اینجا انجام میشه و اون فیض دیگر موجب پیدایش اکوان میشه. اکوان یعنی وجودات، به قول ما اونا تعبیر گفتیم به وجود نمیکنن، وجودات عینی. اینجا وجودات علمی بود، این وجودات عینی. بله؟ فرقش با مشروع اینه که این عرفان اون فلسفه است، اینا ظهور، اونا وجوده. فرقش اینه که فرق اساسیش اینه که در مشا این غیر خداست و اشیاء عینی هم به وجودی غیر وجود خدا موجودن، همونطوری که اون اشیاء صور علمی هم به وجودی غیر وجود حق موجودن. اما در عرفان همه به وجود چی؟ این فرق اساسیشه. از این فرق صدها فرق شما میتونی تولید کنی. فظهور. بله بله. این دومی، اولی فیض اقدس بود، این دومی فیض مقدسه که میگه آن یکی فیضش گدا آرد پدید. یعنی فیض اول که فیض اقدسه یه چیزایی رو خلق میکنه اسمش اعیان ثابته، اعیان ثابته یعنی چیزهایی که بعضیشون ممکنن و اونایی که ممکنن تقاضای ظهور دارن، یعنی تقاضای اینو دارن که تو عالم چی بشن؟ محقق بشن. وان دیگر بخشد گدایان را مزید، یعنی فیض مقدس موجب میشه که اون سائلها به اون چه که سوال میکردن برسن، یعنی اون اعیان ثابته ای که تقاضای وجود داشتن، یه سویشون که تقاضای عدم دارن مثل ممتنعات، اوناشون که تقاضای وجود دارن که تقاضای وجود داشتن از کجا تعیین میشه؟ از این که هم ممکنن و هم حکمت الهی ایجاب میکنه که موجود بشن. صرف امکان هم کافی نیست، برای اینکه ممکنه چیزی ممکن باشه ولی وجودش محقق نشه ازلا و ابدا، چون خلاف چیه؟ حکمته. پس بنابراین ما همه اینو گفتیم برای اینکه بفهمیم اعیان ثابته چیان. اعیان ثابته چیزیان شبیه صور علمیه مشیائی. بله خودشون بپرسید، فعلا که این قول گفتن، این حرفشون ما داریم چکار میکنیم؟ نقل میکنیم، هیچ گناهی نداریم جز این که داریم نقل میکنیم حرف اون آقایون رو. حالا ما میخواییم این عبارت رو معلا کنیم، ما میخواستیم همه اینو گفتیم برای اینکه این و اینن من الاعیان ثابت هم معلوم بشه میخواد چی بگه. یه فظهور الوجود به ذاته فی کل مرتبت من الاکوان، این که وجود ظهور به ذات داره در هر مرتبه از اکوان، یعنی از موجودات دیگه، یعنی خود وجود اونجا ظهور داره چون وجود همه به اوست. پس ظهور وجود به ذاته در هر مرتبه از اکوان و تنزل اون وجود به هر شأن من الشؤون، شأن من الشؤونی که این شأن من الشؤون موجودیتی غیر موجودیت اون وجود اصلی نداره. گفتیم نظیر این که شأن باصره شما یا شأنی از شؤون شما، شأن سامعه شما شأنی از شؤون شما، ولی شما یک گونی نیستید که تو این گونی یه قوه افتاده باشه، قوه باصره، یه قوه دیگه افتاده باشه. شما یه وجود بسیطید که همه این قوا به عین وجود شما موجودن، در عین اینکه شؤون شما هم هستن. ظهور وجود به ذاته در هر مرتبه ای از مراتب هستی و تنزل اون وجود به هر شأنی از شؤون، چون وجود مطلق تنزل میکنه، تنزلش مثل چیه؟ مثل اینه که شما وقتی یه تصوری از یه چیزی دارید، اون تصور خیلی از شما کوچیکتره، ولی به وجود چی؟ شما موجود. تصور شما به وجود شما موجوده، ولی در این حال تنزل عین اون وسعت وجود شما نیست. الا کل شأن منشون یوجب و ظهور مرتبه ای از مراتب ممکنات و عین من الاعیان ثابته، و یک عین از اون اعیان ثابته که عبارتن از وجودات علمی حق تعالی. و السلام علیکم. بله، اگر